عصر شما بخیر شنوندگان ارجمند، همراه با شما در این بخش به ساعت 16 رسیدیم. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
این روزها به هر چه گذشتم کبود بود، هر سایه‌ای که دست تکان داد دود بود. ما همچنان به سایه‌ای از عشق دلخوشیم، عشقی که زخم و زندگیش تار و پود. پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید، ساعت برای با تو نشستن حسود بود. دنیا نخواست یا من و تو کم گذاشتیم، با من بگو قرار من اینها نبود بود. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در این هشتم مرداد ماه، در این چهار شنبه 132 روز سال، درگاه شماری خورشیدی. خیلی خوش آمدید به باغ هنر دوستان عزیزم، به این فرصت برای طرح دغدغه ها و دیدگاه های فرهنگی، هنری و ادبی. آرزو میکنم سلامت باشین و در کنار عزیزانتون لحظه هایی پر از خیر و برکت رو رقم بزنید و بسازید. یک بار دیگر در پیشگاه شما ایم تا در ابتدا ورقی بزنیم به گاه نمای فرهنگ. ابتدا یادی میکنیم از جلال الدین مجتبوی. سید جلال الدین مجتبوی زاده 1307 در تهران و رفته به راه در 8 مرداد ماه سال 1378، استاد فلسفه دانشگاه تهران بود. از آثار ایشان ترجمه فلسفه یا پژوهش حقیقت، همینطور ترجمه کلیات فلسفه و ترجمه علم اخلاق اسلامی. یادش گوارا، جلال الدین مجتبوی. در این حال باید گوارابادی بگویم به شهرام شکوهی، خواننده و حافظ ناظری، که ایشان هم خواننده هستند. شهرام شکوهی در چنین روزی در سال 1350 به دنیا آمد و حافظ ناظری در چنین روزی در سال 1358. امروز همچنین در گاه نمای فرهنگی با نام روز بزرگ داشته شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، نامگذاری شده است. شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق یا شیخ مقتول یا شیخ شهید، فیلسوف نامدار ایرانی بود، اهل شهر سهرورد زنجان، از بزرگترین فلاسفه تاریخ ایران بود. در اصول فقه و فقه هم یدی طولا داشت و شاعر هم بود. گوارا باد روز بزرگ داشته شهاب الدین سهروردی. خب دوستان عزیزم، چهار شنبه ها در باغ هنر با مصطفی محمودی عزیز، کارشناس سینما، صحبت میکنیم. مصطفی جان درود بر تو، خوش آمدی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، شهاب شهرزاد نازنین، من هم سلام به شما میگم. عرض ادب و احترام محضر یکایک که مخاطبان و شنوندگان خوب باغ هنر، خوشحالم که امروز هم میتونم دقایقی رو خدمتتون باشم.
درود بر شما. چه خبر مصطفی جان از دنیای سینما و تئاتر؟
بله شهاب، من صفحات خبری خبرگزاری ها و رسانه ها رو که ملاحظه میکردم میدیدم یک جریانی را افتاده در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر، حالا با عنوان وطنم یا برای ایران، که دعوت میکنند پویش های مختلفی است برای فیلمسازی. مثلا میخوندم یک پویش فیلمسازی مردمیه با نام وطن به روایت من، که انجمن سینمای جوانان ایران این رو داره در واقع ساماندهی میکنه. یک فراخوان رو میدیدم با نام رویداد هنری و رسانه‌ای برای ایران که در بخش خصوصی انجام میشه. سازمان سینمایی یک رویدادی رو ساماندهی کرده با نام سینمای ایران برای وطن که در جریان هستید. مجموعه از آثار قدیمی سینما ایران، آثار ماندگار و قدیمی سینما ایرانه که به همت فیلمخانه ملی ایران ترمیم شده و به صورت مستمر داره در سینماهای تهران و شهرستان ها نمایش داده میشه. خانه دوست کجاست که مرحوم کیارستمی، شیر سنگی مسعود جعفری جوزانی، سرزمین خورشید احمد رضا درویش، ناخدا خورشید ناصر تقوایی و این گونه فیلم ها. ضمن اینکه اتفاق خوبی است، اما واقعا امیدوارم که واقعا این جریانات هدفمندتر باشه. بله. یک مقداری فقط روی موج حرکت نکنیم، اینکه ما بخوایم یک جریانی رو در حوزه فرهنگ و هنر که بارها گفتیم حوزه اثرگذاری است بخوایم بیایم و راه بندازیم و خیلی حالا هیجانی رفتار بکنیم. فکر میکنم که بیشتر قبل از اینکه کمک کنه به گسترش این مقولات ضربه میزنه. مثلا رویداد سینمایی اربعین خوزستان رو هم در خبرها میدیدم که دیدار اخیری که استاندار محترم خوزستان با ریاست محترم سازمان سینمایی داشتن، قرار شده در ایام در واقع پیاده روی اربعین حسینی این رویداد اونجا اتفاق بیفته در خوزستان. حالا سینما سیار هست، تولیدات سینمایی هست و مسائل مختلف. اینها خودت بهتر از من میدونی شهاب شهرزاد عزیز، زمانی میتواند ثمر بدهد، زمانی میتواند اثر بخش باشد که ریشه داشته باشد، با فکر باشد، راه برده های بلند مدت و میان مدت برایش در نظر گرفته شود که ما بتونیم به اون در واقع نقطه ایدئال برسیم. من خیلی صحبت کردم،
خیلی هم خوب بود.
خب این روزها در جدول 29 فیلمی اکران سینمای ایران فیلم های مختلفی اومدن. دو فیلم مرد عینکی و زن و بچه سعید روستایی، مرد عینکی کریم امینی که فسیل رو هم داشت با همون تیم سازنده بهرام افشاری دیگر، و زن و بچه سعید روستایی اومدن و فروش خوبی هم کردن. توی همون 3-4 روز اول فروششون حدوداً مرد عینکی به 15 میلیارد تومان رسید و زن و بچه هم حدوداً 14.5 میلیارد فروش، که هر دو فروش گیشه رو رد کردن. یعنی بیشترین میزان فروش افتتاحیه رو مرد عینکی داشت و بیشترین میزان تماشاچی فیلم های اجتماعی در سینما ایران و زن و بچه سعید روستایی داشت. همچنان فیلم های کمدی البته پیشتازن در گیشه. دایناسور با 151 میلیارد تومان، صدام با نزدیک 120 میلیارد تومان و پیرپسر با 90 میلیارد تومان سه فیلم اول جدول 29 فیلمی اکران هستند. و در پایان عرایزم بگم خدمتون که تا امروز فروش کل سینماهای کشور از ابتدای سال اکران به 740 میلیارد تومان رسیده با نزدیک 9,188,000 مخاطب و 325,153 نوبت نمایش، که اگر این تعداد مخاطب رو به تعداد نوبت نمایش تقسیم بکنیم به طور متوسط در هر سانس یا در هر نوبت نمایش سینماها پذیرای 28 نفر تماشاچی بودن که رقم خوبی نیست. حدوداً در مدت مشابه سال قبل 3 میلیون نفر بیشتر ما تماشاچی داشتیم. این ریزش هم از اون اعلان خطرهای خیلی خیلی جدیه که اگر کنارش گذر کنند سیاستگزاران و مدیران سینمایی آسیب به سینما خواهد زد.
همینطوره. ممنونم از یادآوری مصطفی محمودی عزیز. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارت.
روز و روزگار بر شما خوش. خدا حافظتون.
چشمهای خیرش را به آسمان بالای سرش دوخته بود. عروسان چشمک زن این پهنه لاجوردین را نگریست. این تاق لاجوردین به نظرش چقدر بلند و دست نیافتنی می آمد. گویی که با گنجینه ای از رازهای ناگشودش بر جهانیان فخر می فروخت و بالا می نشست و هر لحظه دورتر و دورتر می شد. باز هم سعی کرد که بپرد از بامی به بام دیگر و خود را در آبی وهم‌آلود آسمان غرق کند. سبک بود، مثل نسیم، مثل روح. احساس می‌کرد که می‌تواند تا اعماق لایتناهی آسمان صعود کند، شاداب و سبک سر. درود به همه شما شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، لحظه هاتون بخیر. آنچه شنیدین بخشی از کتاب قلندر و قلعه به قلم دکتر یحیی یثربی است. امروز 8 مرداد ماه برابر با روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی است. فیلسوف نامدار ایرانی که بسیار سفر کرد تا فلسفه و حکمت بیاموزد و شرح اندیشه هایش را در کتاب‌های گوناگون نوشت تا برای آیندگان بماند. این روزها زندگی سهروردی در قالب کتاب‌های گوناگونی منتشر شده که یکی از آنها که با زبانی ساده و داستانگونه روایت شده همین کتاب قلندر و قلعه است. در این بخش دکتر یثربی که خود استاد فلسفه‌اند درباره اندیشه‌های سهروردی و این کتاب بیشتر می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. من چون رشتم فلسفه بود خوب افکار و عقاید سهروردی را خونده بودم. اونی که از سهروردی برای من جاذبه داشت عشقش به ایران و ایران باستان بود. این کتاب را نوشتم بیشتر برای اینکه این عشق را زنده کنم، یعنی مطرح کنم. یکی از عزیزان، نامش رو نمیبرم، گفت در کتاب قلعه و قلندر شما در معرفی ایران معرفت و دانش را مطرح کرده اید با سهروردی. این جنبه خیلی مهمه که یه مملکت را با علمش، فهمش، ذوقش، عشقش بشناسیم. من هدفم این بود.
چه درسی از زندگی سهروردی در کتاب شما بازگو شده؟
این کتاب بر اساس کتاب‌های سهروردیه. من جدی‌ترین و اساسی‌ترین کتابش را که خودش میگه کتاب هستی و آخرین کتاب منه، حکمت الاشراق نامش، من این کتاب را حدود 100 بار میتونم بگم تدریس کردم. در این 30 سال خدمتم تدریسم، اون زمان اصلا متن را حفظ بودم خیلی جاهاشو. اساس من همین کتاب، یکیم نکته‌هایی از تاریخ ایران باستان در منابع تاریخی. اونی که میشه از سهروردی توصیه کرد اینی که از هیچ کس تقلید نکنید، خودتون فکر کنید. دومیش این که دانش و دنیا دوستی در یک جا نمی گنجد. دانشمندان باید به فکر کاذبی نباشند. علم را با دنیا دوستی و کاسبکاری درگیر نکنیم. اونی که عشقش دنبال علم باشه، اونم که عشقش دنبال کاسبکاری باشه. سه، وطن من را، ایران من را دوست داشته باشیم. ایران مرکز نور و اشراق و روشنایی.
در کتاب قلندر و قلعه آمده که دیدگاه‌های فلسفی سهروردی و زندگی او به زبان ساده بیان شده. درباره این کتاب لطفاً خودتون بیشتر توضیح بدین.
من این کتاب را بر اساس زندگی سهروردی و صادقانه بودنش و از جان گذشتنش در راه راستگویی معرفت در این باره نوشتم. خبریم به شما میدم که انشاءالله به زودی یک کتابم تمام میشه در ارتباط با تخت سلیمان به نام بارگاه پیر مغان که انشاءالله چاپ بشه، چاپ خوب بشه. اونجا باز از سهروردی نمونه های آوردم، از ایران باستان بحث کردم و از امتیازات حکومت ایران در طول تاریخ گفتم. من متولد روستای چراغ تپه از اطراف تکابم، همون جایی هستم که آبا و اجداد سهروردی اونجا زندگی میکردن، همون منطقه کردستان و آذربایجان غربی. و با تخت سلیمان شاید 4 کیلومتر 30 کیلومتر فاصله داریم و شاید هم کمتر. ما در 7-8 سالگی برای بازی از روستا پیاده می رفتیم تخت سلیمان و اونجا بازی می کردیم، تماشا می کردیم، برمی گشتیم. واقعا با رویاهای اونجا بزرگ شدم. من از خانواده ضعیف و فقیری هستم، با خلاصه تلاش ناچیز خودم و کمک اون اهالی روستا من رفتم تحصیلات حوزه‌ای از زنجان و قم و بعد آمدم دانشگاه و بالاخره من خودم را مدیون مملکتم میدانم، مدیون مردمم میدانم و تا نفس دارم الان 83 سال دارم دست از کار علمی نخواهم کشید.
استاد یثربی، از شما سپاسگزارم که در این بخش از برنامه کتاب قلندر و قلعه رو برای ما معرفی کردید، کتابی که روایتگر زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی است.
خب دوستان عزیزم، در روزهای چهار شنبه و چهار شنبه های پیشنهاد نقبی میزنیم به ادب فارسی کلاسیک، چیزی که هویت ما رو شکل میدهد، همراه با خانم یارا حقیقی که دانش آموخته زبان و ادب فارسی هستند. هفته گذشته درباره شاهنامه فردوسی صحبت کردیم و ادامه این گفتگو موکول شد به این چهار شنبه. میخواییم با هم درباره شاهنامه ابومنصوری گپی بزنیم که خشت نخست شاهنامه فردوسی است، یعنی بر اساس این اثر شاهنامه منظوم فردوسی شکل گرفت. درود بر شما سرکار خانم یارا حقیقی، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
با نام یزدان، درود و سخن ادب خدمت شما جناب آقای شهرزاد و همچنین شنوندگان عزیز باغ هنر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب بپردازیم به شاهنامه ابومنصوری که شاید بهتر باشه بگیم اولین تلاش مهم برای برگردوندن تاریخ ایران بود به زبان فارسی پس از اسلام.
بله، انوشروان ابو منصور محمد فرزند عبدالرزاق پور بابک خراسانی، دهقانی از شهر طوس و یکی از بزرگان آن روزگار که بانی شاهنامه ابو منصوری هست، فرمان میده شروع بکنن سخنان و داستانهای گذشته رو گردآوری بکنن. از هر مرز و سامانی پژوهنده‌ای رو که در متون به جای مانده از گذشته که زبان پهلوی هم میدونسته گرد هم جمع میکنن و به وزیر یا دستورش میگه که تو بنشین بر سر این کار و این کار رو در دست بگیر. ابو منصور معمری وزیرشون دستور ایشون انجمن دانایان رو سامان میده و شاهنامه رو که از روی نسخه های مختلف پهلوی بوده به سامان میرسونه و اون شاهنامه به نثری که پیشگفتارش فقط به دست ما رسیده با نام شاهنامه ابومنصوری نوشته میشه. این کار بزرگ در سال 346 هجری در طوس به پایان میرسه. من اول اگر اجازه بدید یک بخش کوتاهی از این پیشگفتار که نوشته همین آقای معمری هست رو میارم که عیناً فردوسی بزرگ این رو به نظم درآورده و بعد باز برمیگردیم به این دانایان پیر که اسامیشون
حدود 15 صفحه هست دیگه اون پیش گفت که باقی مانده در واقع.
بله،
در دست هست.
متاسفانه بله، در دست ما هستش. در بخشی از پیش گفتار که به نوشته همین ابو منصور معمری هست آمده که ابو منصور عبدالرزاق مردی بود با فر و خیشکام بود و با هنر و بزرگمنش بود اندر کام روایی و با دستگاهی تمام از پادشاهی و ساز مهتران و اندیشه بلند داشت و نژادی بزرگ داشت به گوهر و از تخم اسپهبدان ایران بود. پس دستور خیش ابو منصور معمری را بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها بیاوردند و چاکر او ابو منصور معمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هوشیاران از آنجا بیاورد، چون ماخ پیر خراسان از هری یعنی هرات و چون یزدانداد پسر شاپور از سیستان و چون ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و چون شادان پسر برزین از طوس گرد کرد و بنشاند. به فراز آوردن این نامه های شاهان و کارنامه هاشان و زندگانی هر یک از داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین مردمی آورد و مردمان را از جانوران جدا کرد تا یزدگرد شهریار که آخر کیان بودند ماه محرم و سال بر 346 از هجرت. و دقیقا اینجا رو که فردوسی، خب چون فردوسی عیناً همون داستانها رو میاد به نظم در میاره، میگه یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان، از آن نامداران و فرخ گوان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به بد اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. پس بدین ترتیب یکی از مهمترین منابع فردوسی که همین شاهنامه ابومنصوری هست نوشته میشه و نمیدونم فرصت چقدر داریم که بپردازیم به منابع.
به لحظه های پایانی به نظرم این شیرینی و حلاوت کلام فردوسی رو نگه داریم تا انشالله در چهارشنبه دیگر بر اون بیفزاییم. فردوسی افزون بر شاهنامه ابومنصوری البته که از منابع دیگر هم بهره برد برای سرودن شاهنامه، مثل خدای نامه ها که به زبان پهلوی بود، روایت های شفاهی و داستان های ملی و البته شاهنامه های منظوم پیش از خودش، مثل شاهنامه دقیقی که امیدوارم بعدتر به این موضوع هم بپردازیم. بله. با حضور خانم یارا حقیقی. خیلی متشکرم از همراهی و حضورتون. تا چهارشنبه پیشنهاد دیگر. خدا نگهدار.
دلواپس قضاوت مردم نباش، عشق چیزی که دیر می برد از آدم آبروست. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با این برنامه باغ هنر در این چهار شنبه هشتم مرداد ماه. الهی که دیر به پایید و پاک بمانید تا فرصت دیگر و باغ هنری دیگر و هفته دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو